بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب سببی ساز که یارم به سلامت باز آید و برهاندم از بند ملامت. خاک ره آن یار سفر کرده بیارید تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت. فریاد که از شش جهتم راه ببستند آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت. امروز که در دست توام مرحمتی کن، فردا که شوم خاک چه سودش که ندامت. حاشا که من از جور و جفای تو بنالم، بیداد لطیفان همه لطف است و کرامت. کوته نکند بحث سر زلف تو حافظ، پیوسته شد این سلسله تا روز قیامت.
به صحرا بنگر و صحرا ببین و به دریا بنگر و دریا ببین و به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تبین و سری دارم که سامانش نمی بود، غمی دارم که پایانش نمی بود. اگر باور نداری سوی من آم، ببین دردی که درمانش نمی.
همراهان معرفت جو سلام. سلام بر شما شنوندگان برنامه های شبکه سراسری معارف. دوستان، تکبر و غرور یکی از بیماری های روحی است که سبب سقوط انسان می شود و همین صفت مانع سجده ابلیس نیز شد. پس اگر نماز با شرایط و صحیح اقامه شود، وسیله مهمی برای از بین بردن تکبر و غرور است. نماز کلاس تمرین برای تواضع و خشوع در برابر خداست. رکوع و سجود و سایر اعمال در نماز درس تواضع را به انسان می آموزد و او را از آلودگی کبر و خودبینی پاک می سازد و به زیور تواضع و تسلیم و خلوص در برابر آفریدگار جهان می آراید. در حدیثی فاطمه زهرا سلام الله علیها چنین می‌فرماید: خداوند نماز را به منظور دوری شما از کبر و خودپسندی مقرر فرمود. امام علی علیه السلام نیز در نهج البلاغه نماز را عامل تنزیه و تزکیه و درمان رهایی از کبر و خودبزرگبینی معرفی می‌کند و می‌فرماید: خداوند حکیم نماز را برای پاکسازی و جداسازی انسان از بیماری کبر و خودستایی مقرر فرمود. و صلاته تنزیهن عن الکبر. خداوند نماز را برای منزه ساختن انسانها از تکبر مقرر داشته است. آری، هیچ دشمنی بدتر از دشمن درونی نیست و هیچ آلودگی بدتر از پلیدی نفس نیست. با این امید که در سایه اهتمام به نماز از کبر و خودبینی به دور بمانیم و با روحی بی آلایش در خدمت جامعه باشیم، از شما دعوت می‌کنیم سخنان استاد مهندسی را در باب اسرار نماز بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در جلسه گذشته به یک مطلب از مطالبی که در سوره مبارکه قدر هست اشاره شد و اون این بود که در این سوره نسبت نزول قرآن به ذات اقدس الهی داده شد، کما اینکه در بعضی از دیگر سوره ها هم نسبت به خداوند داده شد و در بعضی جاها نسبت به جبرئیل، بیان کیفیت این دو نسبت و وجه جمعش رو بر اساس مشرب اهل ظاهر و اهل معرفت از زبان امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب ارزشمند و شریف آداب الصلات عنوان کردیم. مطلب دومی که در این سوره هست این که به صورت جمعی فرمود انا و بعد فرمود انزلناه و با صیغه جمع بیان فرمود. یک جهت جمع آوردن به صورت نا تفخیم مقام ذات اقدس الهی است در مبدئیت تنزیل قرآن شریف. جهت دیگری که امام رضوان الله تعالی علیه عنوان فرمود این است که شاید این جمع آوردن به لحاظ در نظر گرفتن ذات با جمیع اسما باشد، یعنی خدای متعال با جمیع شؤون اسمائیه و صفاتیه مبدع برای نزول این کتاب شریف است. از اینجا معلوم می شود که این کتاب هم از یک جامعیتی برخوردار هست. اگر مبدع تنزیل و مبدع انزال این حقیقت ذات اقدس الهی با جمیع اسماء و صفات شد، معلوم شد که با جمیع اسماء و صفات در این کلام تجلی پیدا کرده، کما اینکه داریم که خدای متعال تجلی پیدا کرده در قرآن و قرآن جلوه کامل خدای متعال با همه اسماء و صفاتش هست. در خلق و ایجاد بعضی از موجودات ذات اقدس الهی به اعتبار وصفی و اسمی مبدع ایجاد هست و گاهی به اعتبار جمیع اسماء و صفات. اونجایی که به اعتبار جمیع اسماء و صفات هست نشون میدهد که اون موجود، اون مخلوق، اون مظهر از یک جامعیت برخوردار هست، مثل آفرینش انسان. برای انسان کامل آدم اول که آفرید، اونجا به حسب روایات فرمود که خمرت و تینت آدم بیدی، من تینت آدم رو و سرشت آدم رو با دو دستم تهیه کردم. تخمیر این تینت با دو دست اشاره به دست جمال و جلال هست، یعنی با جمال و جلالم که اشاره به جمیع اسماء و صفات هست، من با جمیع اسماء و صفاتم آدم را آفریدم، یعنی آدم مظهر جمیع اسماء و صفات من است، یک موجود کامله، یک آینه تمام نماست، آینه که هیچ موجودی و هیچ مرآتی در بین مرائی و مظاهر و موجودات عالم این جامعیت رو نمیتونه داشته باشه، این قابلیت و استعداد درش نیست که بتونه جامعه جمال و جلال من باشد، نشان دهنده جمیع اوصاف و صفات من باشد. لذا در مورد آدم علیه السلام فرمود علم آدم الاسماء كلها، همه رو در فطرت آدم، در نهاد آدم، در خمیره آدم، در خلقت آدم همه اسماء و صفات رو خدای متعال گذاشته. یعنی این چنین مظهریتی دارد، این چنین قابلیت و استعدادی دارد که همه اسماء و صفات رو نشون بده، می شود مظهر اسم اعظم، یعنی نشانه برتر، برترین نشانه. پس همینطوری که در خلقت آدم می فرماد با جمیع اسماء و صفات آدم را آفریدم، انسان کامل را آفریدم و او می شود صورت اسم اعظم، قرآن کریم هم همینطور. قرآن کریم هم می فرماد با جمیع اسماء و صفاتم دارم قرآن رو نازل می کنم، یعنی این مظهر اسم اعظم من هست، نشون دهنده برترین، جامع ترین اسماء من. تجلی نیست که در قرآن فروگذار شده باشد، کما اینکه در حقیقت انسان کامل این چنین است. لذا اینکه در حدیث ثقلین فرمود انی تارکون فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما انتمسکتون به ما لن تزلو ابدا و لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، که هرگز این دو یعنی قرآن و اطرت از هم دیگه منفک نمیشن، جدا نمیشن، حتی یردا علی الحوض، تا اینکه اینها در قیامت بر حوض کوثر بر من وارد بشن. یعنی حقیقت انسان کامل با قرآن در واقع یکیه، او اسم اعظم پروردگار هست، اینم اسم اعظم پروردگار هست. در به حسب باطن، در عالم باطن تفرقه نیست، تفکیک نیست، جدایی نیست، هر دو یک حقیقتن. و اما در عالم کثرت که میاد، یکی صورت مکتوب پیدا میکند، یکی صورت کتبیه است، نوشته شده از قرآن، و یکی صورت انسان. اهل بیت علیهم السلام، وجود مبارک رسول اکرم سلام الله علیهم اجمعین، عین قرآن است به حسب باطن. به صورت ظاهر یکی انسان است، یکی قرآن است، یکی کتاب نوشته شده است. این تفکیک ها به حسب ظاهر هست، به حسب عالم تفرقه است، اما به حسب عالم وحدت و عالم باطن قرآن و انسان یکی هست. قرآن انسان است و انسان هم قرآن است. بر این اساس فرمود لن یفترقا، هرگز اینها از هم جدا نمیشن، هر دو مظهر اسم اعظم پروردگارن، هر دو اسم اعظم پروردگارن، هر دو یکی هم در واقع. لذا بر اساس همین وحدت و بر اساس همین جامعیتی که قرآن دارد، که یک وحدت بسیط، یک وحدت جامع که شامل همه اسماء و صفات می شود، به همین تعبیرم بر قرآن اطلاق شد. گاهی گفته می شود فرقان به این کتاب الهی و گاهی گفته می شود قرآن. قرآن به لحاظ اون وحدت و بساطتش، فرقان به اعتبار کثرتش، کثرت و وحدت در واقع یک حقیقت هست، اما این یک حقیقت گاهی به صورت کثرت خود نمایی می کند و گاهی به صورت وحدت به اعتبار اون معنای جامعیت و اون وحدتی که دارد، به این اعتبار قرآن گفته می شود و به اعتبار این کثرت آیات صورت ظاهر که دارد فرقان گفته می شود. غرض این که قرآن یک حقیقتی است که جامع جمیع اسما و صفات الهی است و به تعبیر روایات که خدای متعال در کلامش تجلی پیدا کرد، در قرآن تجلی پیدا کرد، این تجلی به جمیع اسما و صفات هست. لذا فرمود انا انزلناه، ما نازل کردیم، نحن له حافظون، ما حافظش هستیم. این به صورت ما یعنی ذات با جمعی اسما و صفات، نه ذات با یکی یا چند صفت خاصه. بر این اساس که جامعیت پیدا می کند، بقا هم پیدا می کند، چون یک کتابی است که دیگه جامع تر از این فرض ندارد، لذا بقا هم پیدا می کند تا ابدیت هم هست. دیگه نیازی ندارد که بعد از قرآن کتابی بخواد بیاد، چون فرض ندارد که کامل تر از قرآن. کتابی که بتواند کمال بیشتری درش منعکس بشود، بیشتر از اون چیزی که در قرآن هست، فرض ندارد. فرض این است که خدای متعال با جمیع اسما و صفات در قرآن تجلی پیدا کرده. اگر خدای متعال با بعضی از اسما و صفات تجلی پیدا میکرد، این جای این رو داشت که بگیم در مرحله بعدی هنوز امکان این هست که کتابی بیاد که بحث از جمیع اسما و صفات الهی داشته باشد. اما از اون جایی که حقیقت قرآنی که حقیقت جامع هست و به جمیع اسما و صفات خدای متعال در این قرآن تجلی پیدا کرد، دیگه راهی برای اینکه کتاب برتر از این بخواد بیاد نیست. کما اینکه در انسان کامل محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، به لحاظ اینکه مظهر جامع اسم اعظم پروردگار هست و آیتی از این انسان بزرگتر وجود ندارد، کمیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود مال الله آیه اکبر منی، خداوند آیتی بزرگتر از من ندارد. و از اونجایی که حقیقت وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه با رسول اکرم در واقع اینها یک حقیقت هستند، یک واقعیت هستند، کلهم نور واحد، همه اینها یک نورند، یه فرض ندارد که بعد از نبوت ختمی که عرض کردیم مظهر اسم اعظم هست، چون نبوت انبیا تابع مظهریت خود اون انبیا هستند، هرچی که اسمیت اون پیغمبر از وسعت بیشتری برخوردار باشد تا برسد به اونجایی که اعظم اسما باشد و اکبر آیات باشد که آیتی از این بزرگتر و بالاتر و برتر و وسیع‌تر نباشد، دیگه فرض ندارد بعد از او بخواد پیغمبری بیاد. لذا پیامبری پیامبر اکرم ختم جمیع انبیاست، چرا که مظهریت رسول اکرم نسبت به جمیع انبیا اتم از همه اونهاست و اعظم از همه هست و اعظم و بزرگتر از این ثابت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم وجود ندارد. لذا پیغمبری بعد از او هم فرض ندارد. پس همین طوری که قرآن به عنوان تجلی اسم اعظم پروردگار هست و دیگه بالاتر از این نحو تجلی علمی معنا ندارد، در تجلی در شخصیت رسول اکرم سلام الله علیه هم به عنوان اعظم آیات و به عنوان مظهر اسم اعظم که از این عظیمتر فرض ندارد در آیات الهی، لذا کتاب به قرآن ختم می شود و نبوت به نبوت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ختم می شود. غرض این که قرآن یک کتابی است جامع، چون جامع جمیع اسما و صفات الهی است، چون مظهریت نسبت به اسم اعظم پروردگار دارد، لذا در نزولش می‌فرماد انا انزلناه، ما ذات با به اعتبار جمیع اسماء و صفات. امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرماد که شاید همین نکته رو بشه در آیه امانت هم آورد، چه در اونجا فرمود انا عرضنا الامانه علی السماوات و ارض و جبال، که در سوره احزاب این آیه وارد شد، اونجا هم میفرماد انا عرضنا الامانه، اینجا هم به صورت صیغه جمع ذکر شد. به لحاظ این که امانت به حسب باطن حقیقت ولایت هست، حقیقت ولایت هم از جامعیت برخوردار هست، مظهر جمال و جلال هست. عرض کردیم خمرت و تینت آدم به یدیه، با دو دست جمال و جلالم تینت آدم رو سرشتیم. گرچه به حسب ظاهر مقصود از این امانت خود امانت باشد یا شریعت باشد، دین اسلام باشد، قرآن باشد، نماز باشد، گرچه به حسب ظاهر این هست، اما به حسب باطن مقام ولایت، در مقام ولایت هم به لحاظ جامعیت و عظمیتی که نسبت به همه مقامات و مراتب وجودی دارد، از این جهت اونجا هم انا عرضنا وارد شد. غرض این که یا به خاطر تفخیم است به صورت جمع آمدن در مقام بزرگ داشته مبدأ نزول قرآن هست، ذات اقدس الهی هست، و یا به لحاظ نظر به جامعیت دارد، به جمعی اسماء و صفات، یعنی به جمعی اسماء و صفات مبدأ نزول شده است، از این جهت قرآن می شود مظهر اسم اعظم پروردگار، کما اینکه انسان کامل این چنین است و اتحاد وجودیه در حسب باطن بین قرآن و انسان وجود دارد. لذا رسول اکرم فرمود لن یفترقا، هرگز اینها از هم دیگه جدا نخواهند شد. مطلب سوم که امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب ارزشمند آداب و صلاتشون در ارتباط با این سوره مبارکه قدر عنوان فرمودند، خلاصه از کیفیت نزول قرآن هست که این از لطائف معارف الهیه و از اسرار حقایق دینیه است که به تعبیریشون کمتر کسی هست که بتونه به طریق علمی هم حتی آگاهی پیدا بکنه، گرچه به صورت واقعی باید پیغمبر شد تا اینکه انسان بفهمد که این نزول وحی یعنی چه، چه حالتی است، چه وضعیتی است که در وجود پیغمبر حاصل می شود، کلام نازل می شود، این انسان قلبش بالا می رود، چه حالتی پیدا می کنه، اون ذوق واقعی جز پیغمبر شدن دیگه راهی ندارد و اون هم که برای غیر انبیا مقدور و میسور نیست. اما از طریق علمی قضیه که صورت علمی مسئله چگونه است، یک زبان علمی به مسئله کیفیت نزول وحی چگونه باید داد، انشاءالله بحثی است که در جلسه آینده به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد رسید. از خدای متعال عاجزانه تقاضا می‌کنیم که دل‌های ما رو ظرف معارف قرآنش قرار بده. قرآن کتابی است که مظهر اسم اعظم است، آیت کبرای الهی است، تجلی خدای متعال با همه اسماء و صفات شده. این گونه نیست که فقط همین ظواهر الفاظ باشد، یک ترجمه تحت اللفظی. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، هیچ تر خشکی نیست الا اینکه در قرآن هست. خداوند توفیق فهمش رو بده، خداوند توفیق اطلاع به فهم خطاب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم رو به همه ماها کرامت بفرماید ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رب الوجود ولا معبود إلا هو، رب الوجود ولا معبود إلا هو، الله 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 هو الله
هو الله،
رب الوجود ولا معبود إلا هو، رب الوجود ولا معبود إلا هو،
رب
العجوب وتخشى
یارانه صاحب دل. 81 بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز به اتفاق شنیدیم. اینک مروری می‌کنیم بر بحث استاد. استاد در آغاز فرمودند در برنامه پیش گفتیم مرحوم امام در کتاب آداب الصلات آورده‌اند در سوره قدر نسبت نزول قرآن به ذات اقدس الهی داده شد و اما مطلب دوم درباره این سوره این است که در این سوره آمده است انا انزلنا، یعنی نسبت تنزیل به جمع داده شده است. استاد در پاسخ فرمودند یک جهت جمع آوردن به صورت نا تعظیم مقام ذات اقدس الهی است در مبدئیت تنزیل قرآن شریف. جهت دیگر این است که شاید جمع آوردن به لحاظ در نظر گرفتن ذات با جمیع اسما باشد. استاد سپس در این باره به صورت مبسوط توضیحاتی عرضه فرمودند. در ادامه بحث استاد فرمودند مرحوم امام در کتاب آداب الصلات خود آورده اند که این سوره خلاصه ای از کیفیت نزول قرآن است. همراهان معرفت جو، به پایان برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز رسیدیم. خوشحال می شویم اگر دیدگاه های خود را نسبت به این برنامه برای من ارسال کنید. قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه سراسری معارف، گروه فقه و اصول، نشانی ماست. منتظر راهنمایی های شما میمانیم. خدا نگهدار. التماس دعا.
بحمى الرحمن ذاهب بحمى الرحمن.